سلام و عرض ادب خدمت شما، مقدم هستم. امروز سه‌شنبه 9 جون سال 2020 میلادی و با قسمت 39 آموزش بلاکچین و تحلیل کریپتوها طبق معمول در خدمتون هستم. در جلسات قبل راجع به گزارش گلدمن ساکس صحبت کردیم و شروع کردیم به بررسی این گزارش. اولی موردی که در گزارش گلدمن ساکس بولد شده بود مسئله پول یا کارنسی بودن بیت کوین بود، یا به هر حال اسید کلاس بودن این کریپتوکارنسی. گفتیم که پول سه مشخصه و معیار اصلی داره که هر چیزی که دارای این سه معیار باشه میتونه به عنوان پول مطرح بشه. اولین مشخصه و معیار پول میدیم آف اکسچنج بودن پول هست که یک ویدئوی کامل هم ما راجع بهش صحبت کردیم و حالا تو این جلسه، یعنی تو این جلسه 39 ادامه مطلب رو خواهیم داشت. میدیم آف اکسچنج بودن در حقیقت مبرزترین عملکرد تعریف کننده پول هست. یعنی اگر در میان سه عاملی که صحبت کردیم، میدیم آف اکسچنج، استور آف ولیو و یونیت اکاونت بودن پول، بپرسیم که کدوم خصیصه از این سه تا مهمترین هست، بدون تردید همین میدیم آف اکسچنج خواهد بود. یعنی خصیصه ای از یک کالا که شما به اون کالا به چشم یک کالای مصرفی نگاه نمی کنید و همچنین به چشم کالایی که بخواید برای تولید کالای دیگه ازش استفاده کنید هم نگاه نمی کنید، یا به چشم سرمایه گذاری و کالای سرمایه‌ای، بلکه در همون وهله نخست به عنوان کالایی بهش نگاه می کنید که بشه با دیگر کالاها مبادلش کرد. اصلا اسمش روشه دیگه، medium of exchange، وسیله مبادله. شاید بگید که خب ما سرمایه گذاری رو هم میایم استفاده میکنیم تا یه درآمدی ایجاد کنه و اون درآمد رو با دیگر کالاها مبادله میکنیم. اما توجه کنید که سرمایه گذاری با پول فرق داره. اول اینکه سرمایه گذاری یک بازگشتی داره، ریترن داره اصطلاحاً. یعنی شما چیزی رو که سرمایه گذاری میکنید معمولاً یک بازده و سودی در انتظار شماست، در حالی که پول اینطور نیست. شما 10,000 تومان رو 100 سالم نگه دارید، همون 10,000 تومان هست، خودش افزایش یا کاهش نداره مگر اینکه بره سرمایه گذاری بشه. دومین فرق سرمایه گذاری با پول این هست که سرمایه گذاری یک ریسک ضرر هم داره، اما پول اینطور نیست. پول نه کم میشه نه زیاد میشه، همونطور ثابت میمونه مگر اینکه باز مورد سرمایه گذاری قرار بگیره و تو اون سرمایه گذاری حالا یا ضرر بکنه یا سود بکنه. سومین فرق سرمایه گذاری با پول هم اینه که قابلیت نقد شوندگی سرمایه گذاری از پول کمتر هست. پول خودش نقده، پول کشه دیگه، اما سرمایه گذاری نقد نیست، باید نقد بشه، تبدیل به پول بشه و گاه برخی سرمایه گذاری ها خیلی طول میکشه تا نقد بشه و تبدیل به پول بشه. همین تفاوت سوم پول با سرمایه گذاری میتونه توضیح بده که چرا ما همیشه به پول نقد احتیاج داریم و چرا همه پولمون رو سرمایه گذاری نمی کنیم. طبعا مسائل و مشکلات اورژانسی هست توی زندگی که فرصتی برای نقد کردن سرمایه نیست. شما یه ماشینی دارید، خونه‌ای دارید، نقد کردن اینها با یک قیمت مناسب ممکنه ماها طول بکشه و بنابراین وقتی یک کار اورژانسی پیش میاد، عاقلانه این هست که همیشه ما یه مقداری پول نقد کنار داشته باشیم، البته اگر پولی در کار باشه. قدیمی ها رو دیدید حتما که تو هر سوراخ سنبه‌ای پول نگه می‌دارن. اینا به تجربه اهمیت داشتن پول نقد و کش رو درک کردن با اینکه شاید خیلی هم سواد اقتصادی نداشته باشن و انجامش میدن. اینجاست که میگن آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. حتی نگه داشتن پول و سرمایه گذاری هم بر اساس قابل دسترس بودنش فرق میکنه. مثلا طلای سرمایه گذاری هست که به سرعت تبدیل به پول نقد میشه. بعد مثلا اگر زمان نقد شدن مهم باشه براتون، اول مثلا اتومبیل شما در اولویت هست و بعد خونتون، چون اتومبیل رو شما میتونید زودتر نقدش بکنید تا خونتون رو. یا تو بانک که برای سرمایه گذاری میرید، میگن سپرده کوتاه مدت میخوای باز بکنی برای سرمایه گذاری یا بلند مدت. طبعا در سپرده کوتاه مدت شما هر وقت بخواید پولتون نقد و حاضر هست، اما در بلند مدت اینطور نیست. از همین جهت هم یک مفهوم در اقتصاد به وجود اومده با عنوان سیلبیلیتی. از اون مکتب اقتصاد اتریش هست این مفهوم دیگه، جناب کارل منگر. سیلبیلیتی یعنی میزان سهولت فروش یک کالا در بازار با کمترین زیان. کارل منگر، جناب کارل منگر روی این مفهوم سیلبیلیتی خیلی هم حساسیت داشت و تو ذهنش اون رو یک مفهوم اساسی و انقلابی در دنیای اقتصاد میدونست. اسم کتابش هم گذاشته On the Origins of Money، یعنی دقیقا اومده با یک گوشه چشمی به اون کتاب انقلابی چارلز داروین On the Origins of Species، این زده On the Origin of Money. هیچ چیزی اصولا نمیتونه تعیین کنه که کدوم کالا میتونه به عنوان پول مورد استفاده قرار بگیره و کدوم کالا نمیتونه. پول یک مفهوم قراردادی دیگه، یک سوشال کانترکت هست به قول اون دوست فرانسویمون جناب ژان ژاک روسو. هر کسی هر جا چیزی رو بخره، نه به خاطر اون چیز، بلکه به خاطر اینکه بتونه اون چیز رو با یک چیز دیگه معامله کنه، در واقع در همون جا اون شخص پول اختصاصی خودش رو اختراع کرده. و چون مردم با هم فرق میکنن، خب عقاید و نظرات راجع به اینکه چه چیزی باید پول باشه هم فرق میکنه. طبعا سر تا سر تاریخ بشریت رو شما نگاه بکنید، چیزهای خیلی مختلفی کار کرده پول رو در دوره‌های مختلف داشتن. طلا بوده، نقره بوده، مس بوده، سنگ‌های قیمتی بودن، گوسفند بوده، اوراق دولتی، حتی نمک بوده. در یکی از دروس قبلی یادم هست توضیح دادیم که یه زمانی نمک کم بود، به عنوان یک کالای با ارزش، در واقع به عنوان یک میدیم آف اکسچنج ازش استفاده میکردن و کسانی که حملش میکردن رو میگفتن سالتیر، که بعدن این سالتیر در زبان انگلیسی تبدیل شد به سولجر که همون سرباز امروزی باشه. شما حساب بکنید مثلا تو اکثر زندان ها، خب سیگار به عنوان یک میدیم آف اکسچنج هست دیگه، به عنوان میدیوم آف اکسچنج، وسیله تبادل، از سیگار استفاده میکنن و هر خدمتی رو شما میتونید با سیگار خرید و فروش بکنید. خب یه انتخابی بوده که مردمی که توی زندان زندگی میکنن به این نتیجه رسیدن که این بهترین انتخاب هست براشون برای یک میدیوم آف اکسچنج، یعنی پولشون رو این انتخاب کردن. و چون انتخابهای مردم هم در شرایط مختلف یک مسئله سابجکتیو هست، شما نمیتونید راجع به درستی و نادرستی اون انتخاب قضاوت بکنید. اونا دوست داشتن یا طبق شرایط و جبر زمانه اون رو انتخاب کردن، شما حق قضاوت ندارید. فقط میتونید کانسکوئنسز هاش رو بررسی کنید، میتونید نتایج و عواقبش رو بررسی بکنیم که اگر مثلا این رو انتخاب کردیم نتایجش چی شد، یا اگر اون یکی رو انتخاب می‌کردیم نتایجش به چه صورت در می‌اومد. همونطوری که گفتیم، پس عواقب و نتایج انتخاب یک پول ما رو به یک مفهومی میرسونه به نام سیلبیلیتی که خاصیتی هست که کالای ما، کالایی که به عنوان پول یا میدیوم آف اکسچنج انتخاب کردیم، باید به طور نسبی بیشترین میزان سیلبیلیتی رو یا قابلیت فروش رو داشته باشیم. یعنی بتونیم با کمترین صرف نیرو و با کمترین زیان در کمترین زمان در بازار بفروشیمش یا معاوضش کنیم یا معاملش کنیم. میزان نسبی سیلبیلیتی یا قابلیت فروش کالاهای مختلف رو میتونیم در قالب همون سه مشکل عمده عدم تطابق خواسته ها که گفتیم توی جلسه 36م، اگر ویدیوی 36م خاطرتون باشه گفتیم که در هنگام lack of coincidence of wants که از مشکلات معاملات پایاپار یا بارتر بود، در قالب lack of coincidence of wants ما سه تا مشکل عمده داریم: lack of coincidence of scales، lack of coincidence of time frames and lack of coincidence of location. یعنی این ستارم که کامل توضیح دادیم که هر کدوم چی هستن. اینجا هم دقیقا همونطور هست و ما سیلبیلیتی رو از سه منظر اسکیلز، تایم و لوکیشن بررسی میکنیم. یعنی سیلبیلیتی از منظر مقیاس یا اسکیل، سیلبیلیتی از منظر مکان یا لوکیشن، و سیلبیلیتی از منظر زمان یا تایم. کالایی که از منظر مقیاس قابل فروش یا سیلبل هست، کالایی هست که به راحتی میشه به واحدهای کوچکتر تقسیمش کرد بدون اینکه لطمه ببینه، و همچنین میشه به واحدهای بزرگتر هم تبدیلش کرد یا ترکیبش کرد، باز بدون اینکه لطمه ببینه و معاملمون به هم بخوره. سیلبیلیتی از منظر مکان یا لوکیشن هم یعنی اینکه کالای ما به راحتی قابل جابجا کردن باشه. اگه خاطرتون باشه ما در مورد خانه این مشکل رو داشتیم که نمیشد جابجاش کرد. از ویدئوی 36م که توضیح میدادیم گفتیم که این رو نمیتونیم به عنوان میدیوم آف اکسچنج استفاده کنیم چون قابل جابجایی نیست. اون تو اون مثالمون طرف یه خونه توی شابدلزی میخواست، اما این خونه‌ای که قابل فروش بود توی ونک بود و چون این امکان جابجاییش رو نداشتیم میگفتیم که خونه رو نمیتونیم به عنوان میدیوم آف اکسچنج استفاده بکنیم. هر دو این خصیصه ها، یعنی سیلبیلیتی از منظر مقیاس و سیلبیلیتی از منظر مکان، خصیصه های سختی نیستند و ما خیلی کالاهای مختلفی رو میتونیم پیدا بکنیم که هر دو خصیصه رو یک جا داشته باشن، هم اسکیل هم لوکیشن، و نتیجتاً بشه ازشون به عنوان پول استفاده کرد. مثلا همون مثال پیاز که تو همون ویدئوی 36 زدیم، هر دو مشخصه رو برامون پر میکنه. ما میتونیم پیاز رو به واحدهای کوچیک تقسیم کنیم، یه مقدار زیادی پیاز رو از یک جایی یک مقدار زیادی پیاز رو در یک جایی انبار بکنیم، همچنین حمل و نقلش هم ممکنه و میشه به هر جا که بخوایم هر مقدارش رو انتقال بدیم. اما منظر سوم سیلبیلیتی، یعنی سیلبیلیتی از نظر زمان، خصیصه ای هست که مشکل سازه و خیلی کم کالایی پیدا میشه که این خصیصه رو داشته باشه. سیلبیلیتی از منظر زمان مهمترین خصیصه سیلبل بودن یا قابل فروش بودن یک کالا است. یک کالا قابل فروش یا سیلبل بودن یک کالا از منظر زمان به این خاصیت از کالا اشاره داره که بشه اون کالا رو تا یک مدت زمان زیادی در آینده نگه داشت به طوری که ارزش اون کالا کم نشه و حفظ بشه. این همون دقیقا خاصیت دوم پول هست که ما الان این همه داریم راجع بهش صحبت میکنیم، میخوایم بهش برسیم. خاصیت store of value، ذخیره ارزش. Store of value یا ذخیره ارزش که یکی از خصیصه های اصلی پول هست و ما توی گزارش گلدمن ساکس هم داشتیمش، به این معنی هست که اون چه که ما به عنوان پول میخوایم ازش استفاده کنیم دارای این خاصیت سیلبیلیتی باشه که در مرور زمان و هرچه زمان میگذره اون کالای ما ارزش خودش رو از دست نده. خب حالا که با مفهوم استور آف ولیو آشنا شدیم، باید بریم سراغ سومین مشخصه پول که یونیت آف اکاونت بودنشه، که تو این جلسه نمیرسیم و میمونه ایشالله برای جلسه بعد که صحبت بکنیم. بریم سراغ تحلیل سیگنالی بیت کوین و ببینیم که توی بازار بیت کوین چه میگذره. امروز سه‌شنبه 9 جون سال 2020 میلادی هست. قیمت بیت کوین نسبت به دیروز تقریباً تغییری نداشته، همون حدود 9750 دلار هست حالا که داریم ویدیو رو ضبط میکنیم. شاخص فیر اند گرید اوکی هست، شاخصهای بنیادی اکثرا بیریش هستن، اما روی نرم افزار الوی ما تقریبا سیگنال های خوبی برای خرید داریم. اولین تارگتمون رو روی 10000 دلار میبینیم، دومین تارگت میره روی 10500 که اعداد کاملا فیزیبل و عملی هستن و ما هم همچنان پوزیشن خرید رو داریم. از هفته قبل خرید کردیم در 9500 دلار و منتظریم که بالاتر بره، و البته به محض اینکه بالاتر بره و 9800 دلار رو رد بکنه ما براش تریلینگ استاپ خواهیم گذاشت که بتونیم سود و زیانمون رو مدیریت بکنیم. با تشکر از اینکه توجه کردید به حرفای من، تا فردا موفق باشید.